الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قسم چهارم از اقسام وز که عبارت از این معناست که وز خاص باشد ولیکن موضوع له عام باشد، یعنی واضع در هنگام وضع یک معنای جزئی را تصور بکند، یک معنای خاص را تصور بکند، لیکن لفظ را در برابر اون معنای خاص موضوع له قرار ندهد، بلکه در مقابل معنای عامی که این خاص فرد اون عامه موضوع له قرار بده. آیا این امکان دارد یا ندارد؟ مرحوم محقق خراسانی و همینطور کثیری از تلامذه ایشون این معنا را کاملا انکار کردند و گفتند که این معنا غیر معقوله، این تعقل نداره که خاص مرآت برای عام واقع بشود و خاص طریق برای شناسایی عام قرار بگیره. لکن خود مرحوم آقای آخوند نسبت می دهند به بعض الاعلام که مقصود ایشون از بعض الاعلام ظاهرن مرحوم محقق رشدی و میرزای رشدی صاحب کتاب بدایع الاصول که از اجلاء تلامذه مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف بوده، ایشون نسبت میدهند به بعض الاعلام به محقق رشدی که ایشون فرمودن مانعی نداره، همونطوری که وضع عام و موضوع له خاص درسته، وضع خاص و موضوع له عام هم مانعی ندارد که در نتیجه به نظر بعض الاعلام تمام این اقسام اربعه متصور و معقوله. خب حالا اونهایی که این حرف رو میزنند مثل مرحوم محقق رشدی، اینها نظرشون به چیه و از چه راهی این مطلب رو قائل شدند و جوابی که از اینها داده شده آیا جواب صحیحی هست یا نه؟ در حقیقت ما دلیل دو طرف رو باید ملاحظه بکنیم، هم دلیل اونهایی که میگویند این معنا غیر معقوله و از خاص و موضوع له عام امکان نداره، و هم دلیل اونهایی رو که میگویند ممکنه. هر دو رو باید ملاحظه کرد تا ببینیم نتیجه چی از آب در میاد. اما دلیل مرحوم آقای آخوند همونیست که ما اون روز هم اشاره کردیم که جزئی و خاص، این فقط محدوده خودش رو حکایت می کند و نشان می دهد. یک فرد، یک مصداق، این فقط حکایت از معنای شخصی خودش می کنه، حکایت از محدوده مشخص خودش داره. چطور میشه این حکایت از کلی بکند؟ چطور میشه این مرآت برای کلی واقع بشود؟ چیزی که محدوده، یک وجود، اون هم با خصوصیات فردیه و با عوارض مشخصه، این نمیتونه از غیر محدوده معنای خودش حکایتی داشته باشه. و همون تعبیری که در منطق ذکر کردند، الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. و اگر بخوایم یه خورده دقیق‌تر و بازتر این مطلب رو ما بررسی بکنیم، این بیانی که مرحوم محقق، عرض می شود محقق عراقی، مرحوم الشیخ ضیاءالدین، اون مرد بزرگ در کتابشون دارند، علا ما فی تقریراته، اون تقریراتی که مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی تقریر کرده و به نظر من در فن تقریر شاید کم نظیر باشه این تقریرات. ایشون مسئله رو یه قدری بازتر کرده. خوب دقت بفرمایید، میگه شما وقتی که خاص را تصور میکنید، یه وقت خاص رو همینطور مبهمن تصور میکنید، زید رو تصور میکنید، زید، این خیلی واضحه که تصور زید تصور انسان نیست. برای خاطر اینکه زید با انسان مفهوماً مغایرت داره، ولو اینکه زیدون انسانون یک قضیه صادقه ای هست، اما معنای زیدون انسانون یعنی زیدون متحدون مع الانسان فی الوجود الخارجی. به عبارت روشنتر، این قضیه حملیه حمل شایع ثنائیه، و الا از نظر مفهوم این دوتا متغایرند. ما یفهم من زید غیر ما یفهم من الانسان، و ما یفهم من الانسان غیر ما یفهم من زید. اگر شما زید رو تصور کردید، ما نمیتونیم بگیم تصور زید تصور انسانه با مغایرت مفهومی که بین این دوتا تحقق داره. پس اگر خاص را به صورت عنوان زیدی تصور کردید، به تعبیر ایشون واضحه که این حکایت از عام نداره. اما اگر آمدید زید رو کنار گذاشتید، به جای عنوان زید الانسان المتحیس و به خصوصیات زیدیه، الانسان المتخصص به خصوصیات زیدیه، خب این فرد دیگه، الانسان المتخصص به خصوصیات زیدیه، این همون زیده، اما با این عنوان شما تصورش کردید. ایشون میگه که اینجا دو جور مسئله رو میشه ملاحظه کرد. یک وقت تقید انسان رو به این تخصص، به این خصوصیات شما ملاحظه میکنید و تصور میکنید، یک وقت این است که نه، این تقید رو از دایره تصور بیرون می کنید. اگر تقید وارد دایره تصور شد، ایشون می فرماید الانسان المتخصص به خصوصیات زیدیه این مغایر با انسانه، همونطوری که خود زید تغایر مفهومی با مفهوم انسان داره، انسان متقیده به تخصص به خصوصیات زیدیه این هم با مفهوم انسان متغایره. لذا اگر شما این رو تصور کردید، معناش این نیست که شما انسان رو تصور کردید، شما یه چیز مغایری رو تصور کردید. الانسان المتخصص به خصوصیات زیدیه. و اگر آمدید این تقید و صفت رو کنار گذاشتید، گفتید ما کاری به این تقید به تخصص به خصوصیات زیدیه نداریم، خب اگر کنار گذاشتید که این دیگه خاص نیست، این از محل بحث بیرون میره. محل بحث این است که تصور خاص آیا تصور عام هست یا نه. و اگر شما در الانسان المتخصص عنوان تقیدش رو کنار گذاشتید، معناش این است که تصور خودتون رو روی انسان متمرکز کردید. اگر تصور روی انسان متمرکز شد، هازا وضع آموزو له عامه، دیگه از بحث ما خارجه. پس اونی که داخل در بحثه، اون قسمشه که شما تقیدش رو ملحوظ قرار بدید، و اگر تقیدش رو قرار دادید، مغایرت تحقق پیدا میکنه، و اگر مغایرت تحقق بکند، دیگه حکایت و مرآتیت کنار میرود. در حقیقت توضیحیست برای کلام مرحوم آیا آخون از ناحیه محقق عراقی که ایشون از اجله تلامذه، لکن در مقابل اونایی که قائلن به اینکه وضع خاص موضوع له عام مانعی نداره، امکان عقلی داره، اونا گفتن دلیل ما بر امکان عقلی وقوع این مسئله است. اگر ما دیدیم یک شیئی در خارج وقوع داره و در واقعیت متحققه، دل و دلیل علی امکان شیء وقوع شیء، اگه چیزی در خارج واقع شد، کمترین دلیل بر امکان و بر معقولیت این شیعه. میگن ما خارجن میبینیم این معنا وقوع داره، برای وقوعش من دو تا مثال ذکر میکنم. یک مثال در بعضی از کلمات دیده شده، یک مثال روشن‌تر منع میکنم، یعنی هر دوشو. اما اون مثالی که خیلی روشنه، گفتن که کسی که یک صنعتی رو اختراع میکنه، اون کسی که اتومبیل رو اختراع کرده، بعد از آنی که از این صنعت فارغ شد، یعنی در خارج یک اتومبیل مشخص معین جزئی به وجود آورد، حالا آمده جه این مخترع خودش ایستاده میخواد نامگذاری بکنه. اما برای چی نامگذاری میکنه؟ برای خصوص همینی که به دست خودش ساخته شده و الان در کنار او واقع هست، یا اینکه نه، خب این اختراع برای این نیست که در عالم یک اتومبیل وجود داشته باشه، این برای این است که مشابه پیدا بکنه، در دسترس مردم قرار بگیره. لذا در مقام نامگذاری، نام برای خصوص این مخترع موجود فی الخارج وضع نمی کنه، کنار این مخترع خودش ایستاده، این مخترع خودش رو تماشا می کنه، این مخترع خودش رو تصور می کنه، اما نام رو برای کلی اتومبیل ها قرار می دهد، نام را برای این مخترع و مشابهات او قرار می ده. خب وقتی که ما این جریان رو می بینیم، می بینیم اینجا وضع خاص موضوع له عامه، برای اینکه داره مخترع خودش رو تماشا می کنه، مخترع خودش رو تصور کرده، متصور یک معنای جزئیه، ملحوظ یک معنای خاصه، اما نامگذاری در برابر یک معنای عامه. لذا اینجا وضعه خاص و موضوع له عام یک مسئله است که واقع شده، ما میبینیم به چشم خودمون، و همین دلیل بر امکان این مسئله است. دیگه نباید دنبال دلیل دیگری برای امکان برویم. مثال دوم که در بعضی از کلمات مثال رو اینجوری زدن، گفتن مثلا اون کسی که لفظ حیوان رو برای حیوان وضع کرد، خب این قاعدتاً مثلا اینجوری بوده، حالا اگر اینجوری هم نباشه، اینجوری فرض میکنیم ما که این مثلا برخورد کرده یک وقتی به یک شبحی در بیابانی، دیده عجیب این شبح متحرکه، حرکتش هم حرکت ارادیه و حساسیت هم درش وجود داره، فکر میکنه که این شبح که خودش تنها نیست و تک نیست، میآید با ملاحظه این شبحی که یک موجود خارجی مشخصه و خصوصی حساسیت و متحرکه بالاراده هم درش وجود داره، میاد لفظ حیوان را برای کلی حساس متحرکه بالاراده وضع میکنه. پس این نتیجتاً چیکار کرده؟ نتیجتاً این کار رو کرده که یک شبح خاصی رو دیده، متصور و ملحوظ و مشاهدش یک امر جزئیه، یک موجود خارجیه، لکن لفظ حیوان رو برای خصوص این وضع نکرده، بلکه برای کلی حساس متحرک بل اراده وضع کرده. در حقیقت متصور جزئی، لکن موضوع له یک معنای کلیه. پس اینها دو دلیل اینجوری ذکر کردند. جوابی که مرحومای آخوند به اشاره و با اختصار از این نوع دلیل ذکر می کند و دیگران هم به صراحت این جواب رو ذکر کردند، گفتند که نه، اینجاها در این دو مثال مسئله اینطور نیست. مسئله این است که اینجا دو تا تصور وجود داره، دو تا لحاظ تحقق داره. کسی که کنار ماشین ایستاده، ماشین مخترع خودش، درست اول تصور می کند همین موجود فی الخارج رو، اما به دنبال این تصور انتقال پیدا می کند به کلی ماشین. یک تصور ثانی به دنبال این تصور اول به وجود میاد و به دنبال این یک لحاظ دومی تحقق پیدا میکنه و لفظ رو در مقابل اون متصور دومش قرار میده. مرحوم آقای آخوند میفرمایند ما این رو انکار نداریم، هیچ مانعی نداره این مسئله که در کنار تصور جزئی یک تصور دومی به وجود بیاد و به دنبال تصور دوم لفظ برای همون متصور ثانی وضع بشه. لکن این اسمش وضع خاص نشد دیگه، این اسمش وضع عام موضوع له عامه، برای اینکه هم متصور کلیه و هم موضوع له کلیه. منتها جرمش این است که قبل از تصور این متصور جزئی را هم تصور کرده. تصور جزئی که مانعیت نداره، اونی که شرطیت دارد تصور کلیه. تصور کلی در اینجا محققه اما به تصور ثانوی، اما به لحاظ ثانوی، اما به انتقال از تصور جزئی به تصور کلی. لذا گفتن این دو مثالی که به عنوان دلیل برای اینها ذکر شده، اینها دلیلیت نداره و حق همون است که خاص نمیتواند عرض می شود ارائه کننده عام باشه و حکایت از عام بکنه. لذا مرحوم آقای آخوند و اکثر تلامذه همه قائل به استحاله این قسم چهارم هستند. در دوره گذشته که ما این بحث رو می کردیم، این جواب مرحوم آقای آخوند و تلامذه ایشون به نظر من جواب قابل قبولی بود، پذیرفتیم این حرف رو از این بزرگان. اما حالا با دقت زیادی که در این مسئله شد، برا من روشن نیست استحاله این قسم، بلکه من درست عکس اون تفصیل مرحوم محقق خراسانی رو میخوام قائل بشن. یعنی من میخوام بگم از عام نمیشود افراد رو دید و تماشا کرد، اما از خاص میشود ملاحظه کرد و حتما هم میشود. چرا؟ برای خاطر اینکه این بیانی که مرحوم محقق عراقی داشتند، می‌فرمودند زید با انسان تغایر مفهومی داره. ما دیروز و پریروز بود عرض کردیم که بعضی ها عقیده شون اینه که انسان و حیوان و ناطق هم مغایرت مفهومی دارند و حملشون حمل اولی ذاتی نیست، اما در این حال میتونه انسان بگوید ما از دریچه انسان نمیتونیم حیوان و ناطق رو ببینیم، از راه انسان ما نمیتونیم حیوان و ناطق رو ببینیم، ولو اینکه حملشون حمل اولی ذاتی نباشه، اما لازمه اینکه حمل حمل اولی ذاتی نیست، لازمه اینکه یک نوع مغایرتی وجود داره، این نیست که عنوان مرآتیت و حکایت درش وجود نداشته باشه. و مخصوصاً اگر ما عنوان زید رو برداریم به جاش الانسان المتخصص و به خصوصیات زیدیه بگذاریم، این رو شما خوب دقت کنید، آیا با اینکه ما تقید رو هم لحاظ کردیم، اما معنای لحاظ تقید چیه؟ اگر شما تقید رو لحاظ کردید، معناش این است که این طرف تقید لحاظ نشده، یا لازمه لحاظ تقید این است که از اول طرفین رو شما باید لحاظ کرده باشی. شما باید انسان رو لحاظ کرده باشی، خصوصیات زیدیه رو لحاظ کرده باشی. وقتی که گفتی الانسان المتخصص و به خصوصیات زیدیه و تقید هم درش مطرحه، آیا میشه که ما این عنوان رو تصور بکنیم و انسان رو تصور نکرده باشیم؟ نه به تصور جداگانه، نه به تصور ثانوی. حالا اگر من به شما گفتم رقبه مؤمنه، رقبه متقیده به ایمان، این لفظ از دهن من بیرون آمد، گفتم الرقبت المتقیدت بالایمان، شما میتونی بگی معنای رقبه تو ذهن من نیامد. بله، برای اینکه رقبه مطلقه و شما داری رقبه متقیده به ایمان میگی، آیا این حرف صحیحه که اگر متکلمی گفت الرقبت المتقیدت بالایمان، بگیم چون شما تقید رو در اینجا مطرح کردی، ما دیگه که عنوان رقبه تو ذهنمون نیامد، ما هیچ گونه تصوری در ناحیه رقبه نداریم اصلا. این حرف اصلا حرفی نیست که انسان بتونه بپذیره، حرفی است که وقتی کلی به عنوان موصوف، به عنوان متقید مطرح شد، چه در لسان متکلم و چه در ذهن مستمع، معنا نداره که اون عنوان کلی متصور نباشه و معقول نیست این معنا. و حتی مسئله رو یه قدری عمیق‌تر بحث بکنیم، دیروز که ما مراحل افراد رو ذکر می‌کردیم، البته دیروز روی افراد عنایت داشتیم، حالا امروز روی فرد عنایت داریم. اولین مرحله فردیت وجود ماهیته، خوب دقت کنید. دومین مرحله خصوصیات فردیه است. اما سوال اینه که قبل از مرحله اول که عبارت از وجوده، آیا ماهیت این فرد مطرح نیست؟ ماهیت این فرد مورد ملاحظه واقع نمیشه؟ همین صرف الوجود و صرف الخصوصیات؟ یا شما وقتی میخوای انسان رو، زید رو معنا بکنی، زید معناش اینه ماهیت الانسان الموجوده المتخصصه به خصوصیات زیدیه، غیر از این معنای زید که در رأس قضایا ماهیت الانسان واقع شده. برای تأیید حرفم یه عرض می شود مثالی تو ذهنم آمد، حالا ولو اینکه این مثال یه خوردم جنبه مضحکی داره. یه کسی خدا بچه‌ای بهش میده، اسمشو میذاره علی. خب این رو شما گفتید وضع خاص، موضوع خاص دیگه، یعنی خصوص همین موجود خارجی رو ملاحظه کرده، لفظم در مقابل او وضع کرده، غیر از این نیست که. در معنای خاصم که شما میگی حکایت از عام نمی کنه، یعنی باید اینطور بگیم، اگر بخوایم بگیم معنای خاص حکایت از عام نمی کنه، معناش این است که انسانیت این مولود در تسمیهش دخالت نداره. در حالی که اگر کسی به شما اعتراض کرد، گو آقا چرا اسم پسر تو علی گذاشتی؟ شما در جواب میپرسی پس چی بگذارم؟ گو چرا اسم پسر تو اتومبیل نگذاشتی؟ شما جواب چی میدید؟ این خیلی لطیفه این مثال. میگید مگر کلمه اتومبیل رو روی انسان میگذارند؟ این معناش چیه؟ معناش اینه در اون نامگذاری علی در مرحله اول انسانیت مطرحه، مرحله دوم وجود و سپس خصوصیات زیدیه و خصوصیات مولود شماست. و الا اگر خصوصیت انسانیت ملحوظ نیست، شما در معنای خاص که عام رو تصور نکردی. شما که میگه معنای خاص حکایت از عام نمی کنه، خب اگر حکایت نمی کنه، پس معناش این است که انسانیت این مولود هیچ گونه نقشی در تسمیه این مولود نداشته. و اگر میگه داشته، از کجا آمده؟ چجوری تصور کرده این رو؟ آیا دو تصور در اینجا مطرحه؟ یا یک تصور در اینجا مطرحه؟ این مولود خارجی رو داره نامگذاری میکنه، دو تا تصور نداره. اگر شما میگی تصور معنای جزئی مغایر با تصور معنای عامه، پس معناش این است که حیثیت انسانیت این مولود هیچ گونه نقشی در تسمیه این مولود نداشته. در حالی که هم حیثیت انسانیت نقش داره، هم وجود نقش داره، و هم تخصص به خصوصیاتی که شما در مولودتون ملاحظه می کنید. و دو تا تصورم نبوده اینجا، یعنی کسی که مولودشو تصور میکنه همین مولودشو تصور کرده، نه اینکه از تصور این یه تصور دیگری در کنار این پیش آمده عنوان تصور کلی پیدا کرده؟ نه، خاص مرآتون للعام، غیر از اینم چاره ای نیست. برای اینکه خاص همون عام با اضافه است، اما عام مرآت برای خاص نیست، عام ماهیته. ماهیت کاری به وجود نداره، ماهیت کاری به خصوصیات فردیه نداره، ماهیت مرحلش قبل الوجود و قبل التخصص بالخصوصیاته. اما خاص مراحل رو طی کرده، ماهیتون و وجودون و تخصصون بالخصوصیات الفردیه. آیا معنای خاص غیر از این به ذهن شما میاد؟ خب اگر خاص ماهیتون و وجودها و تخصص بالخصوصیات الفردیه، چطور ما میتونیم بگیم خاص مرآت برای عام نیست؟ چطور میشه اصلا کسی یک همچه حرفی رو بزنه؟ به تصور مستقل، به نفس همون تصوری که متعلق به خاصه. لذا بعد از عرض کردم در اون دوره گذشته ما جواب مرحوم های آخوند و اینا رو پذیرفتیم، ولی هرچی روی این موضوع من دقت کردم دیدم حرفی رو که مرحوم محقق رشدی که واقعا هم محقق و محقق کم نظیر، مرحوم محقق رشدی، کتاب‌هایی که ایشون نوشته فقهن و اصولن به قدری دقیق و قابل استفاده است که انسان تعجب میکنه. این حرف به نظر من حرف تمامی آمد، ولو اینکه در قسم سوم من با ایشون موافق نیستم، چون ایشون همه اقسام اربعه رو متصور و ممکن میدانه، لکن به نظر من این قسم رو ما باید امکانش رو بپذیریم. فبن نتیجه این چهار قسمی رو که ما ذکر کردیم تا به حال به این صورت در آمد که اون دو قسم اولش امکان داشت، قسم سوم رو ما نپذیرفتیم، قسم چهارم هم به نظر من امکان داره. اون دو قسم اول رو که ما از دایره بحث خارج کردیم، این البته به حسب بادی نظر بود، لکن حالا بعضی از اشکالات هم در رابطه با وضع عام موضوع له عام مطرحه و هم در رابطه با وضع خاص موضوع له خاص، که بد نیست که به بعضی از این اشکالات و جواب از این اشکالات بپردازیم تا اون وقت نتیجه گیری کلی در این رابطه داشته باشیم. اون دیگه موکوله به شنبه انشاءالله. حالا یک روایتی هم نوشته بودم وقتم گذشته این را عرض بکنیم. این روایت عرض کردم از همون برگزیده اصول کافی است و سندش رو هم دیدم سند بسیار صحیحیه. محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ان علامت الراقب فی ثواب الاخره زهده فی عاجل زهرت دنیا اما ان زهد الزاهد فی هذه الدنیا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فیها و ان زهد. و ان حرص الحریص على عاجل زهرت دنیا لا یزیده فیها و ان حرص فالمقبون من حرم حظه من الاخره. اول ایشون امیر المومنین صلوات الله علیه بر طبق این روایت یک مسئله کلی بیان می کنند، می فرمایند که علامت این که انسان نسبت به ثواب آخرت و پاداش های الهی در روز قیامت علاقمند و مشتاق، علامت این اشتیاق چیه؟ علامتش می‌فرماید زهد و حوف دنیا، عدم دلبستگی به مسائل دنیوی است، عدم دلبستگی به شؤون دنیوی است. دنیا که میدونید شؤونات مختلف داره، دنیا جهات مختلف داره که در این روایت هم ازش تعبیر به زهره شده، یعنی یک گلستانی است، یک باغستانی است که این باغستان خیلی فریبنده است، خیلی جذابه، انواع و اقسام مشتهیات انسانی درش وجود داره، یکی طالب پول زیاده، یکی طالب مقام خدایی نکرده، یکی طالب شهوات دیگره، یکی طالب خوردن و استراحت کردنه. تمام این زینت ها در دنیا وجود داره. می فرماید اگر انسان نسبت به اینها دلبستگی نشان داد، این دلیل بر این است که نسبت به ثواب آخرت دیگه رغبتی نمی تواند داشته باشه. اما اگر زهدی در این رابطه داشته باشد، این علامت این است که نسبت به ثواب آخرت کمال رغبت و علاقه رو داره. پس زهد به عنوان علامت اشتیاق به آخرت عرض می شود در این روایت مطرح شده، و به دنبال او می فرماید که یک اشتباهی که ان افراد در رابطه با دنیا دارند، برای اینکه خیال میکنند اونهایی که در دنیا زهد میورزند اینها نصیبشون از دنیا کمه و اون چرا که خداوند براشون تقسیم کرده بهشون نرسیده، اما اونهایی که به دنیا حرص می‌ورزن اینها کنه با دست خودشون بیش از اون مقداری که خداوند براشون تقسیم کرده و مقدر کرده به دست میارن. در حقیقت این کسرت و قلت رو مربوط به خودشون می‌بینن. اگر کسی زهد نشون داد، مثل کسی که سر سفره نشسته و غذا نمیخوره، یعنی خودش رو محروم میکنه از سفره آماده، و اگر کسی حرص نشون داد، این ده برابر یک انسان که انه از اون سفره استفاده میکند. میفرماید این یه تخیلیه، این یه اشتباهیه. هرچه هم انسان در دنیا زهد به خرج بده، نمیتونه کمتر از اون مقداری که خداوند تقسیم کرده و مقدر کرده از این دنیا لذت ببره. هرچی هم انسان اعمال زهد بکنه بالاخره همونی که خدا برش مقدر کرده. اگر مقدر کرده مثلا یک زندگی متوسطی داشته باشه، هرچه بخواد اعمال زهد بکنه نمیتونه پایین تر از این درجه در خارج ایجاد بکنه. و در مقابل حریص، اگر خداوند براش یک زندگی متوسطی رو مقدر کرده باشه، هرچه اعمال حرص بکنه، هرچه فعالیت و دوندگی بیش از حد داشته باشه، به بالاتر از اون مقدر نمیتواند برسه. نتیجه این میشه که زهد محرومیت خارجی نمی آورد و حرص لذت بیش از مقداری که تقسیم شده برای انسان ایجاد نمی کنه.